صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در سوره مبارکه قصص موارد فساد در ابتدای سوره و اواسط سوره بیان شده اما در آیه ابتدای سوره گرچه موارد فساد رو به فرعون نسبت میده ولی در آیه شریفه هیچ دلیلی وجود نداره که این موارد ویژه فرعون آیه شریفه فقط در بیان موارد فساد یه فرد گرفتار این موارد رو مثال میزنه و میخواد بگه هر کسی تا روز قیامت مرد زن دوچار این موارد بشه این مفسده فاسده یکی دو سه بار هم کتاب خدا اعلام میکنه پروردگار فساد رو دوست نداره آلوده به فساد رو هم دوست نداره وقتی هم آدم از چشم محبت خدا بیفته تمام درهای فیوضات الهیه به روش بسته میشه لذا میبینید که مفسدین عالم به قول حضرت زین العابدین با باز بودن در توبه به خداوند مهربان رجوع نکردن فسادشون رو ادامه دادن تا از دنیا خارج شدن یک مورد فساد برتری جوییه یعنی از جایگاه خود در هر زمینه‌ای که هست خارج شدن و خود رو در جایگاهی قرار دادن که حق انسان نیست، شایسته انسان نیست. ما روایات خیلی زیبایی در این زمینه داریم که ائمه ما گاهی یاران خوبشون رو، یاران واقعیشون رو صدا می زدن و می فرمودن در این جایگاهی که قرار داری جای تو نیست، برگرد سر جای خودت. یه دو نمونشو براتون عرض بکنم، خیلی جالبه. امام صادق یک روز به یک نفر فرمود بحث کردن و گفتگو کردن در مسائل دین با دشمنان ما بر تو حرام. و به مؤمن و تاق فرمودن اگر تو در برابر دشمنان ما ساکت از بحث باشی و وارد گفتگو نشی، این سکوت بر تو حرام. ببینید یک مورد گفتگوی با دشمن، گفتگوی دینی علمی، امام به یک یار خوبش میگه این گفتگو بر تو حرامه و به یکی میگه سکوت در برابر دشمن بر تو حرامه. به اونی که فرمودن حرف زدن بر تو حرامه و چرا ابن رسول الله، فرمود قدرت فکری و علمیت در حدی نیستش که بتونی دشمن رو محکوم بکنی. دشمن در یه جلسه قدرت داره تو رو محکوم بکنی، اون وقت هم برای خودت ضرر داره چون دوچار شک و وسوسه و تردید میشی. در این زمینه اسلحه دشمن قویه و تو قدرت مقاومت نداری، برای دیگرانم ضرر داره. پا میشی میرین وسوسه و خناسگری او رو که باور کردی به دیگرانم منتقل میکنی. اما مؤمن و تاق با هر لا مذهبی، با هر مخالفی که روبرو بشه در یه جلسه ماتش میکنه، میشکنتش. بنابراین بحث بر تو حرام چون شکست میخوری، بحث بر او واجب چون شکست میده. این بیان جایگاهه که در یه روایت زیبایی که ظاهراً روایت از رسول خدا نقل شده، خیلی روایت پرقیمتیه، حضرت می‌فرمایند رحم الله امرأً عرف قدره. واقعا خدا رحمت کنه اون انسانی که جایگاه خودشو میشناسه. مرحوم شهید مطهری نقل میکردن، من با ایشون مأنوس بودم، رفت و آمد داشتم. میگفتن یه بار پیاده در شهر نجف آباد، ایامی که مرحوم حاج میرزا علی‌آقای شیرازی در اصفهان نهج البلاغه می‌فرمودند و نظرشون هم این بود، می‌فرمودند من اونجا مهمان کسی بودم، البته اصل اومدنم به خاطر نهج البلاغه بود، روزا می اومدم مدرسه صدر، نهج البلاغه رو حاج میرزا علی‌آقا برای من می گفت، اما انگار می کردی گلوی امیرالمؤمنین در گلوی اوست و علی داره نهج البلاغه میگه. فرمودن تو خیابون نجف آباد پیاده داشتم میرفتم، یک کسی از اون طرف خیابون به عجله اومد جلو منو گرفت و یه مسئله پرسید. من نسبت به اون مسئله جاهل بودم، واقعا بلد نبودم، نمیدونستم. بهش گفتم آقا نمیدونم. گو اگه نمیدونی بی خود کردین عمامه رو سرت هست و عبا رو دوشت، هر دو رو ورده. اینو گفت و رفت. چقدر من خوشحال شدم که از جایگاه خودم تجاوز نکردم، چون نمیدونستم، بلد نبودم. توهین او هم اصلا به من اثری نکرد، چون من دیدم در این زمینه نظر خدا رو دارم رعایت میکنم. به من گفتن چیزی رو که بلد نیستی بگو بلد نیستم، حالا هرچی میخواد پیش بیاد. یه آدم بی سواد بیل به کول برگرده به من بگه بی سواد، آدم جاهل، تو که حالید نی، تو که نمی فهمی، این عمامه برای چی رو سرته، عبا برای چی رو کولته. ما دیگه کاری به این کارا نداشتیم، ما خوشحال بودیم که جایگاه رو رعایت کردیم. به ما گفتن نمی دونی بگو نمی دونم. مردم رو گمراه نکن برای این که آبرو تو حفظ بکنی، یه مسئله رو اشتباه جواب بدی. این یک روایت، اما روایت دوم، این دومی در نهج البلاغه است. وجود مبارک امیرالمؤمنین فرمانداری یک منطقه ای رو واگذار به کمیل ابن زیاد نخعی کردن. کمیل اهل یمن بود، از قبیله نخع بود، با وجود مبارک مالک اشتر هم قبیله بودم. پیغمبر و امیرالمؤمنین در اون روزگار به مردم یمن توجه خاصی داشتند. پیغمبر و امیرالمؤمنین به مردم ایران هم توجه خاصی داشتند. در روزگار خودشون، آقا لطف کنید بفرمین، مردم دارن حدیث گوش میدن. در اون روزگار به مردم یمن توجه داشتن. علت توجهشون هم این بود که متدینین واقعی در اون منطقه بود. توجهشون هم به مردم ایران بر اساس دو آیه قرآن توجه به آینده ایران بود، که بیان شده در تفاسیر. یه قبیله رو امیرالمؤمنین نام میبرن در یمن، قبیله بنی شاکر، که یه فرد این قبیله عابس بن شبیب شاکریه که از یاران رد اول کربلای حضرت سید و شهده هست. این یه آدم فوق‌العاده‌ای بود. امیرالمؤمنین فرمودن اگر، خیلی این عجیبه با، چقدر خوبه که یاران اهل بیت در چنین جایگاهی باشن، اگر قبیله بنی شاکر تعدادشون به 1000 نفر میرسید، من پرچم توحید رو در کل کره زمین برافراشته میکردم. ولی کم بودن نفرات اون قبیله، نمیشد با اونا حکومت عدل جهانی تشکیل داد. شما یقین بدونید اگر امروز، یعنی همین امروز که روز شنبه است، به وجود مبارک امام 12 خدا اطمینان بده یار به اندازه برپا کردن کارداری امروز ظهور میکنه. اما عجیبه که تو 6 میلیارد جمعیت کره زمین ایشون هنوز به اندازه یار نداره. من نمیدونم چند تا یار میخواد. در رابطه با عدد 313 من تحقیقی ندارم، وارد نیستم، نمیدونم. اما عجیب نیست که در 6 میلیارد انسان ایشون به اندازه یار ندارن. لذا اجازه بهش نمیدن بیاد. چرا؟ چون اگر بیاد یقیناً مانند 11 پدران گذشتش دوچار شهادت میشه، نمیذارن بمونه. امام خب کمیل ابن زیاد رو خیلی بهش محبت داشت، یه فرمانی نوشتن که شما برو در فلان منطقه از طرف من فرموندار باش. خیلی طول نکشید، 10 روز 15 روز گزارشاتی که از منطقه برای حضرت اومد، یه نامه محبت آمیز به کمیل نوشتن که این شغل رو رها کن، سریع برگرد پیش خودم. کمیل برگشت، امام فرمودن کمیل تو در این جایگاهی که بهت دادم نمیگنجی، نسبت به این جایگاه کوچیکتر. من دیگه نباید کار دست تو بدم. ابوذر یه بار به پیغمبر اکرم عرض کرد منم خیلی دلم میخواد خدمت بکنم، تو این تشکیلات حکومتیتون یه کارم به من بدین. فرمودن تو مؤمنی، تو اصدق لهجهی، تو آدم خوبی هستی، تو قیامت اهل نجاتی، اما جای تو رو صندلی نی، تو مدیر نیست، تو کارگردان نیست. چون هر کسی رو در غیر جایگاه خودش قرار بدن، امام صادق می‌فرماید فساد کردنش قطعیه. هر کی می‌خواد باشه. رسول خدا ترسیدن به ابوذر صندلی بدن از اینکه بره و فساد بار بیاد. این جابجایی بسیار کار خطرناکیه در زندگی، که کسی رو در غیر جای خودش قرار بدن. این برتری جوییه. اما مورد دوم، که این مورد هم تو فسادهای بشر بسیار مورد خطرناک و زیانباریه، که قرآن بیان میکنه جعل اهلها شیعه. این خیلی جمله دردناکیه. یک مورد فساد اینه که انسانی، حالا در یک فضای کوچیک یا متوسط یا بزرگ، همبستگی، اتحاد و همدلی جمعی رو بشکنه و در اونها ایجاد اختلاف بکنه و مردم رو در روی همدیگه قرار بده. یه مورد فساد این اتحاد شکنی بسیار زشته، یه خانواده به قاعده دارن زندگی میکنن، زن و شوهر و دخترا و پسرا و نوه ها همه کنار همن، همه هم دلن، همه همراهن، همه یه پیکرن، همه یه بدنن. یه مرتبه یکی میفته تو جون اینا، حالا یا غریبه یا مثل میزنم، به کسی بر نخوره، یا این خانواده با محبت دور هم دیگه متحد با هم یه عروسی میگیرن یا یه دومادی میگیرن، بعد مدت اندکی از ورود این عروس خانوم تو این خونه یا این داماد تو این خونه میبینید که خانواده تیکه تیکه شد، همه با هم مخالف شدن، همه با هم کینه دار شدن، همه با هم بد شدن. اگر این روایت درست باشه، اگر درست باشه، من نمیدونم، باید سندن بررسی بشه روایت، اما اگر این روایت درست باشه واقعا وای به حال تفرق افکنان و اونایی که یه جمع با همی روی مرتبه از هم میپاشونن. حالا جمع خانواده رو، جمع هیئت و جمع مسجد و جمع جلسه رو چقدر زشته که یه جلسه مذهبی یه مرتبه منشعب به سه تا جلسه میشه، همه هم نسبت به هم کینه، بددل، غیبت کنه هم دیگه، تهمت زنه به هم دیگه. یه جایی به قاعده داره کار میکنه، یه 2000 تا هم کنار هم دیگن، 1000 کار خیر هم دارن میکنن، یه مرتبه یکی دو تا سه تا میان و گاهی هم رنگ دینی به کارشون میدن، این جمع رو پریشان میکنن. 1000 در خیرم بسته میشه با این تفرقه و پریشان. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. اگر این روایت درست باشه چه خواهد کرد فردای قیامت در محضر رسول خدا اون کسی که این فساد رو برپا کرد توی خانواده، توی جمع، توی هیئت، توی مسجد، توی شهر؟ شما عواید کار شهر خودتونو که یادتونه، چه گوغایی از اختلاف و درگیری ها در این شهر بود، کمترش در جاهای دیگه بود، در تهران هم بود، و از این اختلافات و چند دست شدن ها کشور، ملت و از همه دردناکتر دین خدا چقدر ضربه خورد. من مواردش رو براتون بیان بکنم خیلی دردآوره و بیانشم تو سر خود زدن دومی بود. حالا طاقت نیورد رفت کنار. چند وقت پیش اومده بود منزل ما میگفت یه وصیت‌نامه دارم میخواد شما بینویسی. من دیگه نزدیک رفتنم. گفتم چی بینویسم؟ میخوای بعد خودت چی کار بکنم؟ به مقدار حرف تو حرف اومد و به جای وصیت نوشتن درد دل شروع شد. من هر کاری کردم از رأیی که داره برش گردونم نشد. دیدم نزدیک شاید 2 میلیارد تومان در این چند سال خمس بدهکار شده. آیه قرآن خوندم، روایت خوندم، قیامتی کسی که پرداخت نمی کنه رو گفتم. گفت من یک قرون این پولا رو به شماها نمیدم. دردشم مال اختلاف بود که ما چند تا دین داریم، ما چند تا قرآن داریم، ما چند تا خدا داریم. چرا عطا به جون هم افتادن؟ چرا شما به جون هم افتادین؟ چرا شما چند دست شدین؟ هر چی گفتم به ما چی کار داری؟ حالا من از جایگاه خودم رفتم کنار، تو چرا داری میری کنار؟ گفت نه من قیامت یه جوری با خدا حل میکنم. گفتم اونم خودت میگی. بعد وصیت‌نامه خودم رو بهش دادم. گفتم این 25 صفحه هست، هیچی هم درباره مال تو این وصیت نیست، چون من چیزی نداشتم و ندارم که بهش وصیت بکنم. یه وصیت‌نامه یه در 17 18 مورد معنوی، دلت میخواد اینو ببر بخون و از روی این کپی کن، اما لااقل تو برای خونه و مغازه و بدهیت به پروردگار اضافه تر از من بنویس. برد و بعد دیدمش، گفت در فکر افتادم که اموالم رو بین بچه هم تقسیم بکنم، اما پول به شما یک قرون نمیدونم. اینا ضررهای دردآوریه که ما کردیم و تمام اینا هم گردن اوناییه که این اختلافات و تفرقه ها و ناامنی های روحی رو برای اهل ایمان ایجاد کردن. حالا در این اختلاف اندازی چه دردای خونواده ها دارن می کشن؟ 40 سال من با خانواده ها در ارتباطم. دردای سنگین. به خدا قسم مردم، به زحمت یه فرزندی رو، یه آقازادهی رو، آدم خیلی مؤدبی هم بود، به زحمت، چون من در اون جلسه حاضر بودم، به زحمت تونستن بیارنش که نفسهای آخر پدره رو ببینه. 20 سال بود پدر رو ندیده بود. پدر بسیار آدم بزرگوار، پسر آدم باسواد، وجود یه زن تو این خانواده کل این خانواده رو به هم ریخته بود. چنان هنرمندانه در دل این پسر کینه ایجاد کرده بود که به زور وادارش کردن، گفتن بابات نمیتونم دیگه حرف بزنم. که وقتی در اتاق آوردنش تو، پدره در حال جان دادن بود، نمیتونست دیگه حرف بزنه، همینجور رو تخت که نفسهای تون میزد و داشت جون میداد، چشمش به پسرش افتاد، دستشو باز کرد، اونم تا دم رخت خواب بابا اومد. شنان در اون لحظات آخر پدر گریه کرد، سیل عشق رو صورتش بود و مرد. یکی از موارد فساده. بابا بیاین خوبی های هم دیگر رو بگیم، از بیان بدی هایی که خبر داریم چشم بپوشیم. این که حالا به جا بیاین بدی که وجود نداره نچسبونیم به افراد، این دیگه خیلی خطرناکه، این خیلی خطرناکه که چیزی در افراد نیست و به افراد میچسبونن که نه 100% هست. و جعل اهلها شیعه. ببینید ایجاد تفرقه و شکستن فضای وحدت کار فرعونه. کسی که این کارو میکنه خودش یه فرعونه. حالا در یه اشل کوچیکتر، سومین مورد فساد، روایتو بگم براتون اگر درست باشه. رسول خدا میفرمودن بعد از مرگ من حوادث سنگینی در امت من پیش میاد. چند تا از موارد حوادث رو شمردم، فرمودم زلزله. تو مناطقی که امت من زندگی میکنن اونجا هم زلزله پیش میاد. یعنی خیال نکنید زلزله فقط مال مناطق کافر نشینه، نه، برای شما هم پیش میاد. پیش میاد یه شهری رو یه مرتبه در کام خودش فرو میبره که دیدید در این چند سال عمرتون. یه بار در جنوب خراسان زلزله اومد، من دو روز بعد زلزله رسیدم اونجا. یکی دو تا شهر دیوار نمونده بود که عکس برداری بکنن. سال 47 انگار شهر رو تو سرن گذاشتن و تکون دادن و ریخته. اینو من دیدم. بعد پیغمبر فرمود من از آمدن زلزله که یه مرتبه 100,000 تو رو به کامش ببره ترسی ندارم. زلزله است، میاد، ملت میمیرن، یه دیشو میرن بهش، یه دیشو میرن جهنم. از جمله حوادثی که بعد از من در مناطقی که امتم زندگی میکنه پیش میاد، طوفانه. یه مرتبه میاد با 170 کیلومتر. من یه بار گرفتار طوفان شدم، البته بیرون بودم، با چشم خودم میدیدم. اینقدر طوفان شدید بود شیروانی رو کامل بلند میکرد و میبرد سر 400 متری مینداخت. اینو من با چشم خودم دیدم. دو بار من تو طوفان دچار شدم، یه بار تو اتوبوس بودم، یه بار توی سواری بودم. 100% تو هر دو مورد شروع کردم دعاهای وقت مردن و خوندم، چون هیچ اعتمادی به زنده بودنمون نداشتیم هیچ کدوم. ولی حضرت فرمود من از وزیدن این طوفانها ترسی ندارم. شکستهای اقتصادی برای امتم زیاد پیش میاد، قحطی، گرانی، کمبود، بازم نمیترسم. اونی که منو غرق در ترس و وحشت کرده پدیده زشت اختلاف و تفرقه در امت همه که اینا تیکه تیکه بشه. یه عده حنفی بشن، یه عده حنبلی بشن، یه عده مالکی بشن، یه عده شافعی بشن، یه عده صوفی بشن، یه عده خانقاهی بشن، یه عده هم شیش امامی بشن، یه عده سه امامی بشن، یه عده لائیک بشن و همه اینا هم رو در روی هم قرار بگیرن. این بگه این طایفه کافر، اون بگه این طایفه کافر، اون فتوا بده اینا رو بکشین، این حکم بده اونا رو نابود بکنین. این اختلاف، این تفرقه و جعل اهله و شیعه، این هم یک مورد فساد. روز شنبه است، اول هفته است. چه توفیق عظیمی خدا به ما داده که ساعات اول هفته رو با شنیدن مسائل قرآن شروع بکنید، با گریه بر اهل بیت شروع بکنید. چقدر با برکت این ساعت. یقینا آثارشو در هفته‌ای که درش هستیم ظاهر خواهد کرد. یه روایت مهمی رو به عنوان ذکر مصیبت از کتاب با عظمت کامل و زیارات براتون بخونم. راوی روایت وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها است. پیغمبر اکرم، یه موردم به نظر میاد پیش نیومده باشه که چفت در خونه حضرت رو زده باشه. در زدنشون به این شکل بود، تو کتابامون نوشته شده، میومدن در خانه اهل بیت، در خانه حضرت زهرا، یه قدمی در وای میستادن. وقار و ادب تو وایستادنشون موج میزد. خونم کوچیک بود، 70-80 متر بود، صدا میرسید. پنجره دو جداره که نبود، درای به این شکلی که نبود، صدا رد می شد راحت. وای می سادن روبروی خانه با یک دنیا وقار و ادب، اینجوری در می زدن: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. اگه جواب میدادم، یعنی میومدم در رو با میکردم، خب اول پرسی میکردن یا وارد میشدن، اگه جواب نمیدادن تشریف میبردن. دختر با کرامتشون میفرمد یه روز صدای بابامو که شنیدم اومدم در رو وا کردم. فرمود دخترم نهار چی دارین امروز بابا؟ نهارش مهم نبود، مهم قبول این نهار بود که به پیغمبر عرض کرد ام ایمن یه مقدار آرد و روغن برا من هدیه آورده و پیغمبر فرمودن من همین غذا رو میخورم که میخوایی درست بکنه. یعنی این لقمه عجب لقمه پاکی، عجب حلال که کیا میخوان بخورن؟ پیغمبر، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام مجتبا، ابی عبدالله الحسین تشریف آورد. بزرگترین بچه خانواده اون وقت 6 سالش بود، حضرت مجتبا. سید و شهدام 1 سال با ایشون تفاوت داشت. حضرت زهرا میفرمان بابام نشست، مام روبروش نشست. اول به چهره امیرالمؤمنین خیره شد و هی غم تو چهرش ظاهر شد، بعد به چهره من، بعد حسنم، بعد حسینم، بعدم بلند شد رفت گوشه اتاق 2 رکعت نماز خون. سلام نمازشو که داد زار زار گریه کرد. بین ما حسینم از جا بلند شد رفت به طرف پیغمبر. حضرت زهرا می فرمان پشت شانه راست بابام وایستاد و شروع کرد گریه کردن. پیغمبر نسبت به گریه ابی عبدالله کم طاقت بود. این روایت رو من از اهل تسنن دیدم که هر وقت پیغمبر از در خانه حضرت زهرا عبور میکرد و حسین شیرخواره بود تو بغل فاطمه زهرا داشت گریه میکرد، پیغمبر وای میستاد صدا میزد بابا این بچه رو ساکت کن، من طاقت شنیدن گریهشو ندارم. سر مبارکشون رو برگردوندن، حسین جان چرا گریه میکنی بابا؟ عرض کرد من به گریه شما دارم گریه میکنم، مگه مهمونی نیومدین؟ مهمونی که باید شاد باشه، چرا گریه میکنین؟ چرا همه ما رو ناراحت کردین؟ صدا زد حسین جان بابا بیا رو دامن من بنشین. حسین رو روی دامن نشان. این گفتگو رو حضرت زهرا می فرمد با حسینم داشت. فرمود من بی علت گریه نمی کنم. چهره شما چند نفر رو که نگاه می کردم، بعد خودمم نگاه می کردم حسین جان بعد من اینقدر بلا سر شما بیارم. که حتی نگذارن قبر یه نفرتون کنار قبر من باشه. حسین من دارم نگاه میکنم بین در و دیوار صدای ناله مادرت بلنده، دارم نگاه میکنم تو محراب مسجد فرق بابا تو میشکافم، دارم میبینم بدن برادر تو کنار قبر من تیر باران میکنم. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، حسین جان در همه عالم روزی مانند روز تو نیست که بین دو نهر آب با لب تشنه سر از بدن همه تون جدا میکنم. حسین من زن و بچه تو اسیر میکنم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. من چند روز این مطلب مهم رو میخوام خدمت برادرانم خواهرانم عرضه بدارم. منتظر فرصت مناسبتر بودم. به نظرم رسید امروز که روز پیغمبر عظیم الشأن اسلام، روز زیارت پیغمبره. این دوستان درمونگاهتون به خصوص اطبای بزرگوار درمونگاه تمام برنامه‌های لازم رو برای خدمت رسانی به کسانی که دچار بیماری بسیار خطرناک قندن آماده کردن، اما مکان مناسب ندارن. وزارت بهداشت هم اعلام کرده به محض اینکه یه مکان مناسبی رو به ما ارائه بدیم ما مجوز میدیم، کمک میکنیم، خدمت رسانی میکنیم. این بزرگواران یه محلی رو میخوان حداقل 400 متر که بشه مجوز گرفت و بیشتر. اگر بین شما ثروتمندی هست، خانه اضافه‌ای داره، خانه کهنه قدیمی داره، خانه ای داره که دیگه نمیشه درش زندگی کرد، از پدر بزرگوارش به جا مونده، مراجعه کنن. برای خدا، برای خدمت به بیماران، برای روح پدر، برای چراغ قیامت خودتون، اگر امکان داره چنین خونه ای رو بتونید واگذار بکنید. عزیزان ما خیلی به انتظارن که این کار بسیار با ارزش رو با به دست آوردن چنین زمینی، خانه ای، محلی سرپا بکنن و خدمات بدن. من چون با اغلب درمونگاه تو شهرها تو تهران ارتباط دارم نمیخوام براتون توضیح بدم دلتون بسوزه. گاهی مادر بچه 4 ساله تو بغلش میاره و به دکتر میگه، چون من خودم هم همکاری دارم، اخلی بچه رو آزمایش میکنن میگه ضعیفه، دهنش خشک میشه، نمیدونم چی میشه. بچه رو آزمایش میکنن، متاسفانه میگن باید روزی 2 تا انسولین به این بچه زده بشه. خب ببینید چه دلی از خانواده ها سوخته و میسوزه. دختر رو میارن 14 سالشه، چقدر آرزو در بارش دارن.